صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. 6 سرباز آمریکایی در حمله انتحاری در افغانستان کشته شدند. کمیساریای عالی پناهندگان میگوید کسانی که پناهجویان سوری را نمیپذیرند بهترین متحدان افراطگرایان هستند. و حزب الله لبنان میگوید انتقام کشته شدن سمیر قنطار را خواهد گرفت. در مرگبارترین حمله علیه نیروهای آمریکایی در سال جاری میلادی در دست کم 6 نظامی این کشور کشته شدند. انفجار زمانی اتفاق افتاد که یک مهاجم انتحاری موتورسیکلت حاوی مواد منفجره خود را به کاروان مشترک نیروهای ناتو و افغان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام کوبید. به گزارش رویترز، عبدالشکور قدوسی یک مقام محلی نیز گفته است که عامل انتحاری به هنگام عبور کاروان مشترک نیروهای افغان و ناتو خود را منفجر کرده است. مقام‌های محلی افغانستان نیز گفتند 3 پلیس افغان در این حمله انتحاری مجروح شدند. از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 تا کنون 2300 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. پایگاه هوایی بگرام که در 40 کیلومتری شمال کابل واقع شده، یکی از محل‌های اصلی استقرار بیش از 9800 نیروی آمریکایی است. رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید کسانی که پناهجویان سوری را نمیپذیرند بهترین متحدان گروه موسوم به خلافت اسلامی و سایر گروه‌های افراطگرا هستند. آنتونیو گوترس، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، این سخنان را در واکنش به دونالد ترامپ، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، مطرح کرد که پیش از این خواهان ممنوعیت ورود مسلمانان خارجی به آمریکا شده بود. آقای گوترس تاکید کرده که نباید فراموش کنیم که پناهجویان اولین قربانیان تروریسم هستند و نه منبع آن. به گفته آقای گوترس، یک پژوهش سازمان ملل نشان داده که از میان 1200 سوری پناهجو در اروپا، نزدیک به 90% آنها دوره آموزش دبیرستان را به پایان رساندند و نیمی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند. حزب الله لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که انتقام کشته شدن سمیر قنطار از اعضای ارشد این گروه را که بر اثر اصابت راکت به محل اقامتش در دمشق کشته شده را خواهد گرفت. دولت اسرائیل بدون تایید دخالت در حمله از کشته شدن سمیر قنطار استقبال کرده است. هواداران حزب الله روز دوشنبه با پیکر آقای قنطار که در پرچم زرد حزب الله پیچیده شده بود وداع کردند. سمیر قنطار قدیمی ترین زندانی عرب در اسرائیل بود که پس از مبادله با زندانیان اسرائیلی به فلسطین بازگشت. او در ماه‌های اخیر به نفع نیروهای حامی بشار اسد در کنار نظامیان ایران در سوریه مشغول جنگ بود. به گزارش رویترز، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که حزب الله اسرائیل را مسئول کشته شدن سمیر قنطار می‌داند. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود که شامگاه دوشنبه منتشر شد میگوید که سال آینده خورشیدی برای اقتصاد ایران روشن‌تر خواهد بود. این گزارش که در سایت رسمی این نهاد منتشر شده می‌افزاید که افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، ترازنامه کساد شرکت‌های بزرگ و بانک‌های ایران، همچنین به تأخیر انداختن تصمیمات درباره مصرف و سرمایه‌گذاری در آستانه لغو تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی ایران از زمستان سال گذشته تا کنون شده است. بر اساس این گزارش، به همین سبب انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ایران از 3% در سال 93 به حدود منفی 0.5% تا مثبت 0.5% در سال جاری برسد. به پایان این بخش خبری میرسیم. باز هم یادآوری میکنم که برای آگاهی از خبرها و مطالب بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرزاد قاسمفر هستم. در این برنامه خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. از روزگار رفته یا چهره به چهره با ابراهیم گلستان، عنوان یک گفتگوی بلند است که حسن فیاض مترجم با ابراهیم گلستان نویسنده نامدار ایرانی ساکن لندن انجام داده و نشر ثالث اون رو منتشر کرده. درآمدی معاصر بر فلسفه هنر، نوشته نوئل کرول از اساتید به نام فلسفه هنر با ترجمه پریسا صادقی از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شده. در پایان کتاب هم مترجم ایرانی کتاب مصاحبه خواندنی با نویسنده انجام داده. فرم و آفرینش در موسیقی ایران، کتابی ساوی مقاله بلند به قلم فرهاد فخرالدینی که در سال 1352 برای تدریس در هنرکده موسیقی ملی ایران نوشته بود و حالا از سوی انتشارات معین چاپ و منتشر شده است. مهمان این هفته ما نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، از اعضای پیشین هیئت دبیران و عضو فعلی کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی ساکن تهران. خیلی خوش آمدین آقای خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور که روز 13 آذر بود. کانون برای نشون دادن قدرت مخرب سانسور به صحبت‌های رئیس کتابخانه ملی ایران هم استناد کرده، اونجا که ایشون گفته 70% کتابایی که در کتابخانه عمومی سراسر کشور وجود داره حتی یک بار هم از سوی مردم برداشته نشده و ایشون پرسیدی که چرا کتابخونه‌ها باید با کتاب‌های بی‌ارزش پر بشن. سوال این است که چطور میشه از این صحبت این نتیجه رو گرفت که وضعیت فعلی کتاب در ایران پیامد سانسور هست؟
بله، من هم به شما و شنوندگان برنامه سلام میکنم. فقط صحبت های رئیس کتابخانه ملی نیست، واقعیت های دیگری هم جا وجود داره که اینا در کنار همدیگه نشون میده. اینکه کتابخونه ها با کتاب های بی‌ارزش پر میشه حاصل سانسور هست. سانسور هست که کتاب ها رو بی‌ارزش میکنه. سانسور هم فقط خط زدن و معنی نیست. سیاست هم که در خود بیانیه هم نوشته شده میگه که بر سیاست های استوار بر قلقم فرهنگی و به این معنا هست که نه تنها خط میزنن معنی میکنن بلکه چیزهایی رو هم اجازه انتشار میدن که فی الواقع ارزشی ندارن. مجموع این حرکت ها هستش که کتاب ها رو بی‌ارزش میکنه، کتاب خونه ها رو از اینجور کتاب ها پر، و طبیعی است که مردم رجوع نمی کنن. مردم نیازهای معنوی خودشون رو دارن و برای اونها به رغم وجود مشکلات اقتصادی هزینه میکنن، ولی متاسفانه چون پاسخ نیازهای معنویشون در کتاب هایی که از سیستم رسمی از زیر دست سانسور خارج میشه نمیبینن، رجوع میکنن به اشکال دیگری. کتاب هایی که خارج از سیستم سانسور منتشر میشه اونها بیشتر خریدار دارن. بنابراین یک، مردم نیازهای معنویش رو فراموش نمی کنن، و دو، به رغم وجود فشارهای اقتصادی شدید برای تأمین این نیازها هزینه می کنن. من البته منکر این نیستم که عامل اقتصادی طبیعتا اثر میذاره در سطح طالب و سطح خرید کتاب، ولی این عامل اصلی نیست. مردم به کتابهایی که از سیستم رسمی بیرون میاد و تحت نظارت سانسور منتشر میشد اعتماد ندارن، اعتباری براش قائل نیستن.
ولی آقای خندان واقعا آماری یا نظرسنجی هم در این باره وجود داره که بشه بهش استناد کرد، یا اینکه این فقط یک برداشت است از سوی کانون نویسندگان ایران که این رو تأثیر سانسور میبینه؟
ببینید، الان حدود 30 ساله که کتاب فروشی های کنار خیابون و چاپونه هایی که به طور زیرزمینی آثار صادق هدایت و بعدها گلشیری و بعدها احمد محمود و خیلی خیلی کتاب های دیگه دارم جا هم سیستمشون داره میگرده. چرا؟ کی اینها رو میخره؟ اینا رو همون مردم میخرن که رو به کتاب های سانسور شده نمیآورن. ببینید، الان به خصوص ادبیات داستانی ما آری از حیات و آری از اون به اصطلاح هیجانی هستش که خواننده رو به دنبال خودش میکشه.
آیا علت فروش زیاد این کتاب هایی که ازش صحبت کردید جذابیت امر ممنوع اساسا نیست برای مردم؟ یعنی اگر اینها به مجوز بگیرن و بیان پشت ویترین کتابخونه ها، آیا همچنان مثل الان خواهند فروخت که در ممنوعیت به سر میبرند؟
ممکنه. ببینید، جالبه که ممکن است که مثلا این بی‌اعتمادی رو وجود بیاره. الان اینجوری هست، اگر مثلا حتی شایع بشه که مثلا فلان فیلم از زیر دست سانسور در رفته، بیشتر بیننده داره. خود این نشون میده که خود حتی این ظرفیت پذیرش این شایعات نشون میده که چقدر مردم نسبت به این شانس حساسیت دارن و چقدر نسبت به چیزهایی که از زیر دست سیستم رسمی بیرون میاد بی‌اعتماد هستن و اعتباری براش قائل نیستن. حتی خود این شایعات،
کانون نویسندگان در بیانیه‌اش به تیراژ 350 نسخه برای هر کتاب هم توجه خاصی کرده و گفته که این از مواردی است که نتیجه سانسور هست. سقوط تیراژ کتاب از 3500 تا در دو سه دهه گذشته به 350 تا و حتی کمتر، خب یک امر فاجعه آمیزی است. اما آیا فکر نمی کنید که این میتونه دلیلش تحولات اجتماعی یا جذابیت رسانه‌های جمعی دیگر باشه برای مردم، تا اینکه بی‌اعتمادی مردم به کتاب‌های سانسور شده؟
بله، ببینید، ما این اتفاق رو، این تغییرات تکنولوژیک، این پیشرفت‌های تکنولوژیک، این تغییر تحولات اجتماعی در رسانه‌های تراکنش، همه اینها رو ما در کشورهای دیگه هم داریم. ولی آیا تیراژ کتاب به این اندازه اومده پایین؟ طبیعتاً مردم به اشکال دیگری رجوع میکنن، استفاده میکنن، ولی هرگز این رجوع و این تغییرات پاسخ نمیده که چطور میشود که این سیر نزولی به این شکل در اومده. و از این گذشته، ما از سال 60 با تیراژ معمول 5000 شروع کردیم. یعنی شما دهش اول سال 60 که در نظر بگیرید، تیراژ معمول کتاب بوده 5000 تا، یه دهه بعدش شده 3000 تا، یه دهه بعد شده 2000 تا، همینجور هر دهه یا هر 7-8 سالی ما، و در این 3-4 سال اخیر به شدت دیگه نازل شده. این است که در اون دوره ها که ما این تحولات به اصطلاح تغییرات تکنولوژیک و این نمیدونم این مدیاهای اجتماعی گوناگون رنگارنگ رو که نداشتیم، ولی این نزول بوده. چرا؟ چون هر دم سانسور به شدت اعمال می شده. گذشته از این، در ایران کتاب خوندن انگار یک جور جرمه. وقتی به خونه کسی میرن که مثلا دستش باید کتاباشو برمیدارن میبرن، و این خود این شاید یک مدرک جور.
یک سوالی که وجود داره در مورد کتاب ها و سقوط تیراژ کتاب، چون بحث واقعا جذابی هست، بحث کتاب ایران، یکی از مسائلی که مطرح میشه این است که بله، دلیل سقوط تیراژ کتاب ها بیش از هر چیز عدم جذابیت موضوعات و محتوای کتاب هاست. یعنی شاید نویسندگان ایرانی اون توانایی رو که نویسندگان جهانی دارن برای اقناع مخاطبانشون و سوژه های جذاب و ریسک پذیری در امر رفتن به سمت موضوع و سوژه‌های جذاب‌تر رو ندارن. این آیا به این دلیله یا اینکه این خودش یکی از دلایل سانسور هست و گرفتن انگیزه از فضای نویسندگان یا دور کردن آدم‌های بسیار مستعدتر از آمدن به سمت نوشتن در حوزه کتاب؟
بله، ببینید، این معلوله. این که جذابیت چرا در این کتاب ها نیست، اقناع کنندگی برطرف کردن نیازهای معنوی مردم در این کتاب ها نیست، یک معلوله. باید پرسید چرا نیست. این دقیقاً به علت سانسور، یعنی حداقل این یکی رو کاملا میشود به دور از چیزهای مثل اقتصادی و اجتماعی اینا مشخصا گفت سانسور. و گفتم ما سانسور سلبی داریم و سانسور ایجابی داریم. سانسور سلبی همین است که میگه خط بزن، ننویس، نکن، و ایجابیش همین است که سیاست‌های به کار میبرن که کسانی کنار برن و کسانی بالا بیایند، راه و رسم در ادبیات بالا بیاید و راه و رسم کنار گذاشته شوند. این است که اون چی که بالا میاد تصفیه میشود نشان اینی که ما میبینیم، و الا استعدادهای درخشانی در همون زمینه ادبیات داستانی و شعر و اینا وجود داره که متاسفانه در این وضعیت موجود سانسور و این نهی‌ها و این وضعیتی که میبینیم تلف میشن. البته هستن هنوز کسانی هستن، بالاخره درصدی اندکی هستن که هنوز کتاباشون جذابیت داره و میخونن، ولی علل عموم نه، این کتاب جذابیت نداره، مردم هم سراغش نمیرن، و علت این وضعیتی که وجود آمده هم سانسور هست.
شنونده یه گفتگوی من، مهرداد قاسم‌فر بودید با رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران، که از تهران با ما همراه بود. سپاس از توجه شما شنوندگان همیشه. تا هفته بعد.